این فلسفی ضعیفه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميعا مشتركين. از که مرحوم شیخ در بحث کذب به این مناسبت که کذب در حال استراحت جایزه، یه چند تا روایت آوردن. سابقا چند بار عرض کردم این رو، دیگه تکرار نمی‌کنم. اصولا مرحوم شیخ توی جوار توی بحث صلات طهارتش و زکاتش و نفل صوم که داره، در بحث صلات طهارت و صوم اینا که داره، خیلی استیعاب روایات نمی‌کنه. طبیعتش اینه مثلا یکی دو تا روایت میگه برای ها، به خلاف جواهر استاد ایشان. جواهری که از خوبی های ایشان رو میگه، گفت ولی ناس فی ما یعشقون مذاهبون. حالا خوبش اینه یا خوبش بوده؟ جواهر استیعاب میکنه که از خوبی های جواهر هر چیزی 18 تا 19 تا 20 تا روایت همه رو میاره. البته همه چون مستدرک اون زمان نبوده، از مثل فقه و رضا اینا کم نداره، اما اون چیزایی که در وسائل بوده میاره، اما در بعدیاش نه. عرض کنم که و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم مثل مرحوم شیخ هم، مرحوم آقای خویی هم در بحثاشون چه بحثایی خدمتشون بود اینه که چاپ کردن دیگه همون بحثا، ایشون هم استیعاب نمی کنن. دو تا روایت هست، مثلا 10 تا روایت دو تاشون می خونن میگن و نحوه غیره دیگه، بقیه رو به همون ارجاع میدن. چون مرحوم شیخ روایت رو کامل نیورده، فقط 3-4 تا از روایت نقل کردن که محل کلام بوده، ما گفتیم خب چون یه بابی رو در مسائل باب 12 کتاب ایمان راجع به این جهته و بعدش هم هدف ما اساساً از مسئله این مسئله چیز بوده، مسئله اطلاع بر روایات، روایات کامل بخونیم. عرض کردیم با هم چون بعدها روایات دیگه پیدا شده که شرحش سابقاً کران عرض کردیم، در مثل جامع الاحادیث روایات بیشتری آورده، فعلا ما به همین مقداری در وسائل اکتفا میکنیم و از جامع هم اشاره میکنیم به کتاب بس به اصطلاح روایاتی که در جای دیگه عرض کنم که یکی از روایات تا این باب 12 کتاب ایمان رو متعرض شدیم. از جمله روایاتی که در اینجا آمده، البته دیروز یک روایتی رو از اسماعیل از یونس خوندیم و احتمال دادیم مال ابوبکر حزمی باشه، راجع به ابوبکر چون این روایت دیگه هم هست یک راجب اون حدیث یک کمی هم صحبت داره بعد انجام میده. حدیث شماره 4 از باب 12 کتاب الایمان عرض کردم، چون نسخه خودم نسخه قدودی حقوشی نشیم از این کتاب مرموم های ربانی جلد 16 صفحه 134. حدیث شماره 4، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره و شریف، به اسنادیه عن صفار، محمد ابن حسن صفار از بزرگان اصحاب قوم ماست. من چند بار توضیح دادم مرحوم صفار کتاب‌های فراوانی داره و بسیار کتاب‌های قابل اعتماده و نجاشی هم حتی اضافه بر تجلیل از شخص ایشان از کتاب‌های ایشان هم تجلیل کرده. چون نمی‌خوام وارد بحث رجالی بشیم، من چند دفعه عرض کردم نجاشی خیلی فوق العاده در عباراتش دقیقه. وقتی میگه مثلا ثقتان مسکونون الی روایته، این ثقتان یک معنا داره، مسکون روایته یک معنا داره، ترکیب نیست، هر کدوم یه مثلا نکته خاصی داره. ثقتون عینون مسکونون الی روایتی وجهون، نکاتی که در کلمات نجاشی زیاده. اینجا اگه بخوایم نگاه عباراتشون رو به صفار بخونیم طول میکشه، چون مفیده واقعا توجه به این نکات. لکن من همین اشاره اجمالی کردم آقای مراجعه کنم، مرحوم نجاشی هم خود صفار رو تجلیل میکنه اگه نگاه بکنید، هم آثار علمی ایشان رو تجلیل میکنه، کتاب‌های ایشان رو که کتاب‌های صحیح هستن، سلیم هستن، سفت و خرابی ندارن و اجمالا هم همینطوره. لکن و مرحوم صدوق هم که در قم بوده یک بغداری و مخصوصا که ایشان توسط استادش مرحوم ابن الولید از صفار نقل میکنه با یک واسطه و این تصور از بعضی کتاب هست، چون نمیخوام رو دون بحث بشن. لکن چیزی که غریبه اینه که از کتاب های صفار مثلا در کافی ما نمیبینیم. خیلی عجیبه، این چیز غریبی است، برای ما هنوز حل نشده. معظم اون چه که ما به اسم صفار داریم به طور کلی هر حدیثی که دیدین که اول صفار بود، معظم اینها از مرحوم شیخ طوسی است و انفراد شیخ طوسی هم هست. حالا مگر اینکه بگیم مرحوم صدوق اون کتاب بوده اسمش نبرده و الا اسم خیلی کم میبره، کلینی که نمیبره اصلا. و انصافا هم داره مدار روایت شازم داره، لیکن اونقدر زیاد نیست که بخوایم به کتاب خدشه وارد بکنه. انصافا این هم هنوز بر ما روشن نیست. به هر حال روایاتی که اول صفاره عادتا از کتاب شیخ طوسی است، عادتا مرحوم شیخ طوسی و منفردن آورده. البته ممکنه که بعضی که مثلا صدوق هم آورده باشه، اما اسم نمیبره، چون عرض کردم یک کتاب که در قوم مشهور بود ممکنه که اسم اون مصدر بوده. به هر حال مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب صفار نقل میکنه و چون این هم غالبا مثل صفار کتاب ایمان داشتن، احتمالا همین ایمان صفار باشه، یعنی مصدر اینه. ایشون از ابراهیم هاشم نقل میکنه. ابراهیم هاشم عرض کردیم در قوم بوده و معروف دیگه، کسی هم بوده که برای اولین بار انتقال میراث کوفی ها رو به قوم انجام داده و به هر حال بدون شک یکی از شهرهای معروفی است که در نقل میراث از عراق به قوم مؤثر بوده، از عراق به قوم. لکن عرض کردم چون من نکاتی رو هی تاکید میکنم چون جایی گفته نشده، احساس خودم، خوب دقت کنید، هیچ کس هم ننوشته، احساس خودم اینه که مرحوم ابراهیم هاشم شأنش فقط نقله، تصحیح و تنقیح و پالایش نکرده. پس مثلا کتاب پس کن نوفلی و سکونی، کتاب سکونی است، کتاب سکونی پس اون 2000 حدیث آورده، خود کتاب رو قوم آورده. عرض کردم احساس من، اینم باز جای گفته نشده، امثال مثلا احمد اشعری، ایشون کتاب ها رو ایشون هم از عراق به قوم آورده، لیکن ایشون ظاهرا پالایش کرده. این دو تا رو با هم دیگه فرق داره. عرض کردم چون گفته نشده، به نظر ما این مؤثره در شناخت میراث ها، این خیلی مؤثره. حالا یا قدرت داشته یا نمیخواسته بکنه. سر این که ابراهیم هاشم خیلی ذکر نشده اسمش با عظمت، در حقیقت به همین برمیگرده. ایشون مثل همین چاپخانه ها، مثل یه چاپخانه ایست که چاپ کرده نسخه ابراهیم هاشم، مثل چاپ. این عرض کردم چند بار، چون میگم من بعضی هم میگم مثلا از کجا میگی، اینه هیچ کس نگفته، نه از مشایخ هم نشیدیم، از کسی هم نشیدیم، مشایخ غیر مشایخ. این از الهزا تغییر به احساس برخوردی رو که ما میبینیم اینطوره، مثل احمد اشعری بررسی کرده، تنقیح کرده، یک کتاب رو هم قوم آورده، اما بعد که آمده تحدیث کرده، ممکنه مثلا کتاب 500 تا حدیث باشه 200 تاش اجازه داده، اون 300 تاش بررسی کرده گیر داشته. ظاهرا ابراهیم هاشم اینطور نباشه.
این که کتاب آورده، کتاب همین جوری آورده داده به اساس، یا نه خونده مثلا اجازه داده ابراهیم هاشم،
ظاهر کلمه انهنه که خونده شده یا سماع بوده یا اجازه، یک ارتباطی داره. عرض کردم عده از اهل سنت هم داریم، شاید تو علمای شیعه بودن، انعنه رو اهم از اتصال میدونستن، این خلاف ظاهره. توی روادی که الان ما داریم، اینم یک نکته ایست، حالا چون شما پرسیدید، مثلا ما الان تو روایت اونجوریه، ان صفار ان ابراهیم هاشم، گاهی میشه همین روایت جای دیگه آمده، مثلا صفار قال حدثنا ابراهیم هاشم، اینا هم بد نیست، باید جمع بخواهیم بکنید دفترچه خودشون. موارد که الان در کتابهای معروف مثل کافی تعبیر به انعنه شده، اما این همین حدیث رو جای دیگه میبینیم یه حدثنا، لذا احتمال بسیار قوی داره که این انعنه ها در اصل حدثنا بوده. حالا چون، یعنی به عبارت اخرى، ما به جای حدثنا میگیم اتصال، چون ممکنه نحو قرائت باشه، به نحو تحدیث باشه، به نحو اجازه باشه. انها ما برداشتیم کلمه اتصال رو برای همین گذاشتیم، گفتیم ال انعنه تو کما اول مشهور بین اهل سنت، چون بحث سنی ها مفصل تو کتب درایت حدیث ما نداریم این تفسیر، ال انعنه تو تسابق الاتصال. البته ادعی هم بودن که انعنه رو اعم از اتصال در وجاده هم میگفتن، میگفتیم ان فلان، نمیخواد حتما اتصال باشه، خلاف ظاهره. پس صرف و عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن که مرحوم ابراهیم هاشم کتاب سکونی رو در قوم پخش کرد، پسرش نقل کرده، صفوان نقل کرده، محمد بن احمد، عده ای از قومی ها، اصلا کتاب از زمان ابراهیم هاشم مشهور شد. مثلا از قبل از ابراهیم هاشم همه تقریبا حالت انفرادی داره، از ابراهیم هاشم به بعد زیادن. این هم واضحه دیگه، پس یک نسخه ایست از کتاب سکونی، البته مرحوم کلی نقل نکرده. نه اینکه کلینی از صفار فقط، ممکن اصلا کلینی توی روایت علی بن هارون احتیاج نداره نقل نکنه. ان جعفر عن ابی عن آبائی عن علی قال قال رسول الله. من کراراً عرض کردم ما الان روایت سکونی که داریم کم و زیاد داره، این متن کامل روایت سکونیه، این هم متنی که خوندم این متن کامله. ان داریم مثلا ان جعفر قال قال رسول الله، ان جعفر عن ابی قال، ان جعفر عن علی داریم که افتاده. متن کامل اینه، همین که جامعه همینی که صفار نقل کرده. یعنی کتاب سکونی داره از این طور بوده، ان جعفر محمد ان ابیه، نداره ان جدهی، ان آبائهی، ان علیه. اینجا که ان علیه آمده، بعضی وادش قال یک قال داشته، یعنی قال علیه، بعضیش داشته قال قال، دو تا قال داشته، قال رسول الله. پس اگر دو تا قال بوده رسول الله یکی بوده، این علیه. کتاب سکونی ترکیب اصلیش اینجوریه، این که اینجا الان آمده این ترکیب درست کتابه. اگر شکلای دیگه هست تلخیص شده، کم و زیاد شده، حذف شده. ان جعفر بن محمد، ان ابیه، ان آبائه، که این ان آبائه مثلا ان سجاد، ان الحسین، ان علیه. در کتاب مسند زید اینجور آمده، زید، ان ابیه سجاد، ان ابیه الحسین، ان علیه. اما در کتاب سکونی ظاهرا شواهد اینطوره، ان جعفر، ان ابیه، ان آبائه، ان علیه. این نکاتی رو که عرض می‌کنم در سابق خیلی یا در مسائل حدیثی تمام این ظرافت‌ها رو به کار می‌بره، تسامحاتی می‌شه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل. پس این روایت کتاب سکونی است، نسخه‌ش هم نسخه قومی هاست، نسخه ابراهیم هاشمه، چون نسخ دیگه هم داره کتاب سکونی، نسخه ابراهیم هاشمه، نسخه‌ای که در قومش اعتماد کردن. من میشه فکر میکنم مرحوم کلین هم نقل کرده، احتیاج نبوده. داره و رواه و صدوق مرسلن ان علیه، عرض کردم مرسل نیست این کتاب، چون کتاب سکونی در قوم معروف بوده، وقتی صدوق میگفته قال علیون قال رسول الله، خود قومی ها میفهمده کتاب سکونی بوده، اون جبه علمی این بوده. الان ما خیال میکنیم مرسله، مرسل نیست به خاطر اشتر. البته چون کتاب صفار هم در اختیار مرحوم کتب صفار توسط شاگرد ایشان ابن الولید و استاد صدوق به صدوق رسیده، احتمال هم داره ایشون از کتاب صفار نقل کرده، لیکن احتمال قوی ترش اینه که مستقیم از خود کتاب سکونی. اصولا ما توضیح دادیم این کتاب با اینکه تألیفش در کوفه بوده، مهمترین راهی رو که اصحاب اون داشتن همین راه قمه. این نجاشی هم وقتی میخواد طریقش به کتاب سکونی بگه، از بغداد به کوفه نمیره، از بغداد میاد به قم، از قم میره به کوفه. به قم هم که میاد توسط همین ابراهیم هاشمه، نسخه ابراهیم هاشمه، و شواهد بسیار فراوانی وجود داره که این نسخه ابراهیم هاشمه مشهورترین نسخه کتاب سکونی بوده، حتی برای بغدادی ها، برای بعدی ها. قال احلف بالله کاذبا و نجع خاک من القطع، رو تلال شاهد نداریم. من فکر میکنم شاید تو سنی ها باشه، اما انا علیه نیست، داره مثلا کسی دیگه باشه.
بقید جعفریات هم
داره. من میخواستم بگم که ایشون گفتن، عرض کردیم شواهد ما کاملا فراوانه که جعفریات همون کتاب سکونیه، لیکن نسخه ایست که توسط پسر موسی بن جعفر به نام اسماعیل ابن موسی، سلام از اسماعیل پسر ازد، به مصر رفته و پسر ایشان موسی پسر اسماعیل از ایشان نقل کرده که توسط محمد بن محمد بن اشعث تثبیت شده در کتابش. این همون کتاب سکونی است. البته علمای ما یه چیز دیگه نوشتن که مثلا امام صادق گفت و مریه سکونی هم بوده، امام موسی بن جعفر هم بوده. این از ظاهرا اوهام باشه، واقعیت
این تو قوم مشهور
شده، همین نسخه مشهور شیخ در اختیارش نبوده و اینم تعجب آوره. اصولا ما عرض کردیم شواهد ما نشون میده مرحوم شیخ کتابخانه کوچیکی داشته، کتابخانه معروف هم نداشته.
ابراهیم ابن هاشم اینو نشر میداد به نام جعفریات،
نه خیر، نه به نام کتاب سکونی. اون جعفریات بعد از این حدود سالهای 310 314 به بغداد رسید، بغدادیا بهش توجه نکرد، نسخه بعدم رسید. اصولا بغدادیا به جعفریات توجه نکرد، کل نجاشی هم داره، شیخ هم داره، طلب جعفریات. به ذهن من سر، چون آقای متحیرن چرا مثلا این آقایون عمل نکن، سرش این بود جعفریات وقتی به بغداد رسید نه هم کتاب سکونی است. جعفریات در حدود سالهای 310 خود مؤلفش 350 وفاتشه، ایشون در مصر نقل میکنه در زمان حکومت اسماعیلی ها، در زمان حکومت نه میکنه. و از سنیان ابن علی در همین سال کامل فضاعت خودش رفته پیش ابن اشعث، ایشون هم گرفته کتاب رو دیده. ابن اشعث هم ابن علی هم قبول نمیکنه، میگه شبهه داره این کتاب، قبول نمیکنه. ایشون از سنی ها، از شیعه هم حدود 310-314 به بغداد دو نسخه بغداد، چون شرحش سابقا عرض کردم و جایی گفته نشده، این کتاب عرض کردم بین بغدادی ها جا نیفتاد، یعنی حتی مثل کلینیکی چه حتی مثل شیخ طوسی هم ازش نقل کرد. سرش هم این بودی همون کتاب سکونیش بیخود چرا نقل همون حرف سکونی، فقط فرقش با سکونی این بود سکونی مقدار زیادی از روایاتش که مطابق با فتاوای اصحاب یا روایات اصحاب نبود مقدار زیادش حذف کردن، جعفریت همون هم داشت، همون حذفیار هم داشت، لذا بهش اعتنا نکرد. برای بار دوم جعفریات توسط سرفضلا راوندی که در همین کاشان بود پخش شد، که ایشون همون نسخه اهل سنتی، نسخه اهل سنت داشته، نسخه رویانی که مال اهل سنت، همون نسخه رو ایشون پخش کرد، اونم جا نیفتاد. ایشون قبل از علامه، قبل از طاووس، به اسم نوادر شاب شده، اونم جا نیفتاد. پس اولین بار در بغداد بود جا نیفتاد، دومین بار در کاشان بود بازم جا نیفتاد، سومین بار یه نسخه ای از هند آوردن که آقای نوری از اون نقل، حاجی نوری، این رو آقای بروجردی چاپ کردن جا افتاد، این یکی دیگه به سوم جا افتاد، این دیگه اسم جعفریا در آن برده میشه. پس این تاریخ اجمالی این کتاب در حقیقت به نظر ما این همون کتاب سکونیه در و احتمالاً ریشه‌های دیگه هم اضافه بر اون داره که دیگه آنجاش اینجا نیست. پس این هم راجع به کتاب، اما خود ما به طور کلی رو کتاب سکونی کلن اشکال داریم. از کرد دستشون کم بود دیگه، هرچی باب علم منصد شد به قول مرحوم محقق قومی هی بزن مراجعه کرده انصداد باب علم و علمی، هی دیدن احتیاج دارن خب برشون پیدا کرده، باتی پیدا کرده بعد جام خب خوب بود به درشون میخون. عرض کنم که روایت شماره 5 باز مرحوم شیخ طوسی انهو برمیگرده، زمیر انهو برزور به شیخ طوسی برگرده، انهو برمیگرده به صفار، این که واو بود، همین که میگه وا و انهو، همین که میگه و انهو، و یعنی شیخ طوسی، یعنی محمد، این روش سال بساره. انهو صفار ان احمد ابن محمد، این ایشون استاد صفار احمد ابن محمد اشعری از اجلای طائفه و از بزرگان طائفه. ان الحسن ابن علی ابن نعمان، البته صفار و احمد هر دو قومی هستن، احمد به کوفه رفته، توسط احمد این حدیث از کوفه به قوم آمده. حسن ابن علی ابن نعمان از بزرگان اصحاب ما جیلوقت در کوفه بوده. ان الیسی ابن محمد ان الحسن ابن قره ان مسعده، این دوتا رو کلن نمیشناسیم، این دو نفره که در وسط هم عیسی ابن محمد و حسن ابن قره، فکر میکنم احتمال میدم خرابی تو نسخه صفار بوده، اون نکته رو که اول بحث گفتم خوب دقت بکنیم. عرض کردم بزرگان ما دیگه از نسخه صفار کم نقل کردن، ما هم که خبرسه رو حجت نمیدونیم، باید به شواهد، اگر کافی نقل کرده بود شاید مثلا نقلش فرق میکرد، چون احمد فوق العاده جیب و قدره، حسن علی نعمان هم همینطور، احتمال میدم سخت و خرابی از نسخه صفار باشه. ولی اون نجاشی میگه که تو به صفار خوب دقیق به مطالبی که من گفتم همش با ظرافت بود، نجاشی کتب صفار هم تعریف میکنه در حال بلا انر عیسی ابن محمد، یه خواهی همون رو بگیم طول میشه، فقط من یک کلیاتی میگم که آن که اهل مراجع خیلی ظرافت کار بزرگان سابق ما برایش روشن بشه. انل عیسی ابن محمد ایشون کلن نمیشناسیم، مثلا ممکن بوده که انل عیس ان محمد ابن الحسن مثلا اینطوری باشه، وقتی میگه کلن نمیشناسیم دقیقا این یه اصطلاح بنده است و کسی دیگر نگیم بسیم روشی مجهول مطلق است، مجهول مطلق کسانی که حتی ضبط اسلام نمیشه، مثلا ممکنه یه انل عیس بوده، عیس یعنی عیسی ابن قاسم، عیسی ابن قاسم از اجلای طائفه است، ان محمد ابن حسن مثلا، این که میگه عیسی ابن محمد، یعنی وقتی میگه مجهول مطلق میگم اصطلاح من روشن شد، یعنی ما حتی احتمال چنین شخصی در خارج وجود نداره، موهوم باشه، شخصی به نام عیسی ابن محمد نبوده اصلا، کلا به این اسم نبوده، یعنی احتمال میدیم در نسخه خلل پیدا شده. خوب دقت بکنید، این غیر از اون مجهولی است که آقای میگه، یه اصطلاح بنده است مجهول مطلق، این دوتا اسم مجهول مطلقا در کتب عربه غیر از اینجا جای اسم اینا نیامده، عیسی ابن محمد و حسن ابن قره، در غیر از در کتب اربعه، غیر از این مد در غیر کتب اربعه خبر نداره. عن عیسی بن محمد، عن حسن بن قره، علی حالن حالا قره من میگم شد مثلا پره بوده وجود خارج داشت. اصلا ممکنه وجود خارج نبوده که ما بحث بکنیم. گفتیم در اون شوخی نه کردیم واعظ رو بر از این قصاصا گنگوری که از یوسف خودش مثلا در دایی بود یکی دیگه آقا نخورد بود گرد دو خوران که درو بود گفت خیلی اون گاری که نخورده بود اسمش اون گاری که نخورده بود اسمش در داری. حالا این که حسن به قره از قره است و چی میفهمه شو منو احتمال مثلا وجود خارجی نداره که بگیم اسمش چیه مثلا. به هر حال این دوتا اسم رو ما مجهول مطلق میدونیم که احتمال هم میدیم مشکل سر نسخه خود مرحوم صفار باشه احتمال میدیم چون احمد و حسن علی رو بعید میدونیم. به هر حال ان مسئله این مسئله رو هم درست تشخیص نمیدیم. عرض کردیم ما چهار تا مسئله مرحوم شیخ و نجاشی چهار تا شیخ نجاشی دارن سه تا بود چهار تا مسئله رو شیخ پشتر هم آورده کل اونها محل تأمله. نجاشی یکی دو تاش توصیف کرده بقیش سکوت کرده شیخ هم کلا سکوت کرده. علایم چون در بحث یک بحث مناسب هم مثل مسئله اخیرا داشتیم اولا ما احتمالیم یکی باشه دوم این که اصولا معلومات ما از این شرط حالا یکی دو تا سه تا چهار تا شیخ چهار تا نجاشی اون رو چهار تا آورده خیلی ضعیفه چون ایشون اهل بصره بوده راه درست و درمانی هم به ایشان نداریم. یه شخصی است که ثقه هست اما از احوالات علمی او خبر نداریم و تفصیل و فی محله. الان به هر حال این مسئله یکی از اون چهار تا چیز دیگری است اینا رو الان نمی‌تونیم تشخیص بدیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ما آمن بالله من وفا لهم به یمینن. البته این طبعا روایت تقطیع شده احتمالا مثلا صدرش بوده که ما رد میشیم برای این گمرکا و دروغ میخوریم برای مثلا بعد دستگاه دولتی و برای طاغوت هایی که حالا بنی امیه بوده بنی عباس از ابی عبدالله مزاری هم بنی امیه رو درک کردن زمان بنی امیه بود یا بنی عباس. ایشون میفهم ما آمن بالله من وفا لهم به یمینه اگر خسد میخورد وفا بکنه این ایمان به خود چون یمین الهی نیست. اینو فاسدن نمیشه انسان برای عمل فاسد یمین چون من سابقا هم توضیح دادم کرارن خود واو که برای قسمه چون واو در لغت عرب برای جمع کردنه برای اتصاله با اصل با هم برای قسمه با برای الساق در لغت اینه که انسان این عمل رو به خدا جمع میکنه به خدا ملصق میکنه به خدا میچسبونه بالله مثلا اخو که انما قیام رو اتصال به خدا میده این منشأ میشه. وقتی اگر بنا شد که عمل اینها محرم باشه در عمل محرم اتصال به خدا درست نیست الساق به خدا درست نیست دقت کردید ما آمن بالله ما آمن بالله یعنی در حقیقت این عمل وقتی حرامه مثلا بره فرض کنید پیش دستگاه تابوت مثلا قسم بخوره فلان کار انجام بده این عمل به خدا اتصال نداره این عمل به خدا جمع نشده ما آمن بالله مرادیم. عرض کنم که روایت شماره 6 این روایت در کتاب به اصطلاح مرحوم شیخ صدوق محمد ابن علی ابن الحسین البته فعلا منفردن به اسنادی عن ابن بکیر اگر آقای کتاب دستگاه از جلد 4 فقیه عبدالله ابن تریخ تو ذهن من الان خوبه مشکل نداره آره برای تأکید اگر کسی آن نگاه کنه بخونن به اسنادی عن ابن بکیر عن زراره از کدیم عبدالله ابن بکیر از بزرگان لکن فتحیست و زراره عموی ایشون میشه چون پسر برادر زراره است. قال قلت لابی جعفر علیه السلام این مطلب یک مطلبی است که اجمالا در روایات ما بوده حالا بعد یه توضیح را عرض میکنم. نمر رو بالمال علل اشار اشار عرض کردم کسی که عرش میگیره یک دهم مالیات یک دهمی عرض کردم مالیات یک دهم در اسلام بود پیغمبر اون رو برداشتن بعد زکات به جای اون قرار دادن و عرض کردیم در زمان عمر مالیات یک دهم رو در تجارت خارجی قرار داد کسی از حجاز میرفت عراق ازش یک دهم تو راه میگرفتن. نمر رو بالمال علی الاشار خب زراره و اهل کوفه بوده میامدن مدینه از عراق به حجاز تو راه از اینا میگرفتن فیطلبون منا ان نحلف لهم از ما میخوان قسم. عرض کردیم این اصطلاح قسم در اینجا در اصطلاح ما قسم یعنی بالله و والله اما در اینجا مراد اینه که میگفتن زوجتی طالق یا نسائی طوالق گاهی اینطوری میگفتن و عبیدی و امائی احرار یا حرائر و اموالی کلها صدقه امکان اندی مالون اینم اصطلاحا بهش حلف میگفتن، حلف به طلاق و عتاق و صدقه، یعنی طلاق زنهاش، آزاد شدن بردگاش، عتاق بردگانش و صدقه اموالش، هر چی مال دارم فی سبیل الله صدقه باشه. اینم اصطلاحا بهش حلف میگن. و یخلون سبیلنا، ما رو ول میکنن، حالا ما میخوایم اموالمو از دست اینا نگه داریم، این ظلمه. ولا یرضون منا الا بذالک، فقط این راه داره. قال علیه السلام فحلف لهم، قسم بخور، فهو اهلا من التمر و زبد، زبد این کره، از تمر و به قول ما الان میگیم سرشیر، زبد کره تو این کره، از او بهتره. خود این روایت رو چون عرض کردم در کتابی است به نام نوادر، بعد چون ایشون از اونجا نقل میکنه اونجا یک توضیح میدم، مرحوم در کتابی است که مرحوم صاحب وسائل در اختیارش بوده به نام نوادر احمد، اونجا هم آمده. در اونجا اینجوره، ان فضاله ان حسن بن علی بن فضال، البته احمد اشعری، اگه کتاب مال احمد اشعری باشه، احمد اشعری از ابن فضال پدر نقل میکنه، حسن ابن علی ابن فضال، ابن فضال پدره.
طریق صدوق هم همین
بکنه. اه؟ بخون از اولش.
بیان طریق را عبدالله ابن بکر و ما کان فیه ان عبدالله ابن بکر فقد رویتو ان ابی رضی الله عنه ان عبدالله ابن جعفر همیری،
از مشایخ چیزیشون، از طریق همیری ورده بند.
ان احمد ابن محمد ابن عیسی،
همون نسخه احمده، عرض کردم.
حسن ابن علی ابن فضال،
نسخه بسیار خوب، این نسخه جزء نسخه بسیار خوبیه.
ان عبدالله ابن بکر،
هم تاریخش روشنه و هم نسخه ایست کاملا صحیح، نسخه ایست که مرحوم احمد اشعری به عراق رفته، مستقیما از ابن فضال گرفته و قم آورده. قم هم مرحوم همیری، عده از مشایخ قم از احمد این نسخه رو گرفتن، یکیش هم همیری است که از اجلای اصحاب جدن، لذا نسخه به لحاظ، یعنی این طریق به لحاظ اجلا اصلا همش اجلای اصحاب، الا این که ابن فضال پدر و ابن بکر فتحیه، و الا نسخه کاملا صحیحه، نسخه صحیح است، بلکه از نسخه بسیار خوب کتاب ابن فضال. در قم همینه، چون نسخه دیگه از ابن فضال در قم داریم، این از جزء بهترین نسخه کتاب ابن فضال در قمه، و مرحوم صدوق هم به این نسخه اعتماد کرده، نه امام حسن. البته در کتاب احمد بن محمد در نوادر هم آمده. عرض کردیم این کتاب هم احتمال داریم این کتابی که به اسم نوادر بوده، این هم مال صدوق باشد، چون بعد میاد بعد توضیح. و قال و قال ابو عبدالله علیه السلام التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، این التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم، این توی نوادر احمد هم آمده، صدوق در کتابش مرسلا آورده، در کتابی هم که منسوب است. ببینید شماره 15 همین باب، اگه این کتاب وسائل جلوتون هست، شماره 15 همین باب 12، قال و قال ابو عبدالله، این قال ابو عبدالله از کتاب نوادره. ببینید شماره 14، شماره 14 هم شبیه همین شماره 6ه، در شماره 6 از کتاب ابن فضال عرض کردیم، قلت نمر علی هؤلاء، شماره 14 رو نگاه کنید، احمد ابن محمد ابن عیسافی نوادرهی عن ابن فضال و فضاله، این فضاله غلطه، باید باشه عن ابن فضال، نه درسته، و فضاله درسته، اشتباه کرد، عن ابن بکر عن زراره عن ابی جعفر. ببین در این نسخه نوادر اینجوریه، قال قلت له انا نمر رو علا هاولا القوم و فیستحلفونا فیستحلفونا علا اموالنا و قد ادینا زکاتها، فقال یا زراره اذا خفته فحلف لهم ماشد شاو، هر جور میخوان قسم بخور. اینجا داره اذا خفته، اگر ترسیدی، اونجا نداشین اذا خفته. قلت جوئنت فداک به طلاق و العتاق، الان به شما عرض کردم حرف دو معنا داره، به طلاق و العتاق، قال به ما شاو، هر چی میخوان طلاق بخور قسم بخور، یا به خدا قسم بخور یا به طلاق و عتاق. این در کتاب احمد هم آمده، این در کتاب صدوق نیامده. الان این متن با اون متن کمی فرق میکنه، بیش از یک کمی. و باز داره شماره 15، و قال ابو عبدالله التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، صدوق هم اینجا اینو آورده. البته صدوق اگه دقت بکنم عنوان ضرورت آورده، لذا بعد انشاءالله در بحث فقه چون بعد برمیگیریم به مکاسب، فعلا بحث حدیثی مکاسب، مرحوم شیخ این احتمال رو داده که وقتی انسان میتونه قسم دروغ بخوره که ضرورت باشه، اگر ضرورت نباشه نه، ولذا اگر امکان توریه هست قسم نخوره. شیخ بین این دو طایفه فرق دیده، یک طایفه ای که میگه شما اگر ازتون خواستم قسم بخوری، یک طایفه ای که قید ضرورت داره. از همین جلال احادیثش بگیم، وقت شیخ میگه مفاد این روایت اینه که اگر ضرورت نبود، خوب دقت کنه دیگه دروغ نگه، این ضرورت نبود یعنی توریه ممکن باشه. شیخ اینجور فهمیده. البته این روایت در بحث قسم نیست، در بحث تقیه است. شیخ این رو حالا البته شیخ به این روایت تمسک نکرده. تا اینجا ما دو تا روایت داریم که احتمالاً توش عنوان تقیه باشه، یکیش عنوان همین روایت فی کل ضرورته، یکی حدیثی که دیروز خوندیم که الان میخونیم شماره 16، اونجا داره کل ما خاف المؤمن علی نفسی فیه ضرورتا فله فیه تقیه، اینجا هم ضرورت داره. البته شیخ این حدیث دیده، این حدیث شد در کتاب وسائل بوده شیخ دیده. پس یکی اون روایت که در دو کتاب آمده، نوادر و کتاب صدوق مرسله، یکی این روایت. لیکن دیروز برای شما روشن شد این روایتی که در زیرش کل و ماک خاف المؤمن علی نفسی فیه ضرورتن، عرض کردیم این مطلب در کتاب دائم الاسلام آمده، ان ابی جعفر امامش یکیه سند ننوشته، لیکن در دائم الاسلام این طور داره و فی کل شیء خاف المؤمن علی نفسه فیه ضرر، ضروره نداره. ها دیگه حالا یکی شده دیگه، وقت فرق بین لا ضرر با ضرورت خیلی زیاده.
ضرورت در واقع همون ضرره،
چون غیر از
کلا
نه ضرر که غیر از
ضرر
یا ضروره زرار. یعنی آیا امام تمسک کردن به حدیث رفع عن امتی مستور رو الیه مثلا، یا تمسک کردن به حدیث لا ضرر و لا ضرار؟ دو تا عنوان ضرر به ضرار.
مثلا یعنی با تمسک کردن باشه یکی از اون دو حدیث
چی بود؟ قاعده کلی رو جدی کرده سنت و حدیث رو
میگه
کل ما خاف. خب معلومه امام که جزء همون قواعد کلی صحبت کرده، مضافاً که ما عرض کردیم حدیث لا ضرر و لا ضرار مع شهرتش و خیلی هم اشتهار داره مخصوصا از قرن دوم، این چون توضیحاتش لا ضرر چیز دیگه خاص خودمون رو مفصل شرح دادیم که این چه وضعی داره حدیث لا ضرر و لا ضرار، بزرگان حدیث اهل سنت نیاوردن، اشتباه نشه، بخاری نیاورده، مسلم نیاورده، اینا نیاوردن، قبول نکردن. تقریبا جزء بزرگان اهل سنت که آورده در کتاب موطأ مالک هست، کتب ساست ندارد غیر از معلق موطأ مالک جزء صاحب بدون نداره. در از این که لا ضرر و لا ضرار، بله در کتب اهل سنت شاید بعضی از کتاب هم نقل کردن لا ضرر و لا ضروره هم داریم. بله لا ضرر و لا ضروره، پس یکی داریم لا ضرر و لا ضرار که خیلی مشهوره و همین هم درسته، یکی لا ضرر و لا اضرار این هم ما داریم، اونا هم دارن لا ضرر و لا اضرار، لا ضرر و لا ضروره هم داریم. این دو سه تا یک در بعضی از کتب لغت داره یقال لا ضرر و لا ضروره، البته یقال به همیشه مسئله عرفی بوده، این یک مسئله عرفی بوده. خوب دقیقا من توی خلال بحث ما بین هم عرض کردیم این لا ضرر و لا ضرار اگر عرفی باشه یک معنا داره، وقتی در لسان مشرع میره معناش عوض میشه، قرائن سیاقیه بهش اضافه میشه. خوب دقیقه بکنیم، اگر لا ضرر و لا ضرار ضرور، حالا اگر فصل لا ضرر و لا ضرار احتمال داره کلام عرفی بوده، پیغمبر هم در شر تطبیقش فرموده، لکن در صحاح قاموسی که از این کتب اهل لغت نقل کرده یقال لا ضرر ولا ضروره، که احتمالا ضروره هم ضروره بوده، این هم احتمال هست، بعید هم نیست مسئله عرفی این بوده لا ضرر ولا ضروره. بعد در لسان رسول الله شده لا ضرر ولا ضرار، اضرار به نظرم بعدها درست کرد، اضرار به قول ما ها عجمانی عربی نیست، عربی همین زراره، زرارن در قرآن هم داره زرارن، عربی با مفاعله درسته.
ضروره چیه؟
ضروره احتمال داره همین ازرار باشه، احتمال چیز دیگه هم داره. علایم به هر حال دقت بکنید، پس نه من میخوام دقت بکنید، چون شیخ آمده تعارض گرفته و یک راه حلی رو مطرح کرده، استاد راه حل دیگری مطرح روشن شد، اول ببینیم دلیل داریم بعد یافتیم روزن آهلا. پس تا اینجا ما ضروره دو جا دیدیم، یکی در کلام صدوق التقیت و فی کل ضرورته،
بله
سه ها داره دیگه، یکی از این کتاب ها من دیدم،
لا ضروره علیک و لا ضرورته و لا تضره،
لا ضروره باری مفاعله میشه به جان،
ضروره نه ضروره، ضرار بار مفاعله است. دقت فرمودید اینه، خوب دقت بکنیم. پس یک در یک روایتی است که این روایت هم در کتاب معمر ابن یحیی است، در کتاب نوادر، تو این کتاب هم توی بحث اشعار آورده و کل شی کل ما خاف المؤمن على نفسی فیه ضرورتا. یکی هم در همین نوادر آمده و در کتاب صدوق آمده اینطور، التقیت فی کل ضرورته. البته این ربطی به منحنفی نداره، شیخ هم به این تمثل نکرده. این دوتا اون روایت معمر ابن یحیی یعنی از ابی جعفر با همون متن در کتاب دعایم آمده، کل ما خاف المؤمن علی نفسی فیه ضرر، چون قاعده لا ضرر شهرتش از قاعده حدیث اضطرار بیشتره. این چند تا شد، اون یکی که محل اشغال شد، اون که دیگه هم رفت شما نحنفی. خوب دقت بکنید در شماره 18، چون نرسید ولی من امروز دیگه گفتم، چون داریم الفاظ ضرورت میگیم، از سماعه هست، ان سماعه ان ابی عبدالله قال اذا حلف الرجل تقیتن لا لم یزره الهو اکره و از طره اله. این حدیث توش استرار داره در حلف تقییتن، قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن از طره اله. این شماره 18 کتاب وسائل باب 18، این رو هم از نوادر نقل کرده. این حدیث فعلا در مصادر ما، مصادر معروف ما نیست. پس اون حدیثی که توش استراره روشن شد مشکل داره، کلن مشکل داره، کل احادیثی که توش استرار داره مشکل داره. خب ضرورت اون تقیه است، من روز در ما نحنفی کز باشه، تقیه غیر از کز بخور، ما الان کلام اون سر کز بخور. ایشون میخواد بگه تو بعضی از روا داره که کز وقتی جایزه که ضرورت باشه. خب شما اگه توریه دارید که ضرورت نمیشه، استرار نمیشه.
کجا من نشان میده این تئوریه بشه این ضرورت در تو اروپی من می کلا ما خاطر مؤمن
الان نفس، چون صدرشه اون
وقت از اون چیزی که میترسه،
نه چون صدرشه داره، نه نه ما رو با اولا الاشار یا اشار مثلا دقت کردید. این روشن شد براتون؟ البته من نمیخواستم الان بگم گفتم که توی بحث مکاسب خود عبارت شیخ، پس خوب دقت بکنید. شیخ آمده نسبت سنجی کرده، آیه خوبی نسبت سنجی کرده. اول من همیشه میگم اول اصل مطلب ثابت بشه بعد دنباله. کل ادله‌ای که ما داریم تو این با همش میگه این اشعار از ما میخواد قسم بخور، میگه دروغ قسم بخور، نه جب الله کاذبن و نه احلف بالله کاذبن نه جعخا، این عناوین هست. شیخ میگه تو بعضی از روایات عنوان ضرورته، وقت لذا چون عنوان ضرورته اگر توریه ممکن بود ضرورت صد نمیخواد روشن شد. پس اگر توریه ممکن بود اولا توریه بعد قسم دروغ بخوره. حالا ما آمدیم چیکار کردیم در این خوندن روایت، این نکته فنی رو هم براتون روشن کردیم. کلمه ضرورت یا کلمه اضطرار، در اضطرار در همین روایت سماع آمده که منحصرا در نوادر احمده، عرض کردم نوادر احمد در قرن دهم و یازدهم دست اصحاب ما رسیده، دهم یازدهم بلکه منظر مرحوم صاحب وسائل نسخه ای که داره میگه تاریخش 1070 بوده، ایشون 1078 استنساخ کرده، این در قرن 11 هم دست اصحاب رسیده. این روایت سماعی رو جایی نداریم. روایت معمر ابن یحیی اونجا هم داره ضروره، لکن همین روایت در این کتاب اونم در نوادره، اونم جایی نداریم، لکن در دائم داریم که دائم هم باز دست اصحاب نبوده، اونجا به جای ضرورت ضرر داره. این دوتا. سوم هم التقیت و فی کل ضروره، این مال صدوق. این روایت الان مرسلن در صدوق هست و مرسلن در نوادر. اینم شوش تقیه است نه حلف کاذبم. روشن شد؟ پس قبل از اینکه برسیم به جمع بین طائفتین که مرحوم شیخ متعرض شدن، اول ببینیم اصلا طائفه دوم داریم یا نداریم که بعد برسیم به جمع بین طائفتین. و صلی الله علیه.